ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تناب دار پایان کار وطن فروشی به خاطر یک مشت دلار. پرونده اعدام موسوی مجد، جاسوس سیا و موساد روی میز تحریریه خبر 14.
استقبال 62% مردم در استفاده از ماسک. وزارت صحت هیچ مشکلی در تامین ماسک مورد نیاز مردم ندارد.
ثبت رکوردهای تازه از کرونا در 4 گوشه جهان. آمریکا، برزیل و انگلیس رده‌های اول تا سوم مرگ و میر کرونایی.
و وقتی دلار از سکه می‌افتد، ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه در روز پرسود بورس.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و من محمد رضا هورفر، خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
صبح امروز جاسوس سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد اعدام شد. جرم محمود موسوی مجد همکاری با سازمان‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود. درباره این خبر تا دقایق دیگر بیشتر صحبت می‌کنیم.
وزیر بهداشت از مردم خواست با برگزار نکردن مراسم عروسی و عزا مانع از شیوع بیش از پیش کرونا در کشور شوند. آقای نمکی خواستار جداسازی بیمارستان‌های کرونایی از غیر کرونایی شده. وزیر بهداشت با اشاره به تولید داخلی داروی رمدسیویر و فاویپیراویر در کشور گفته توزیع این داروها فقط در بیمارستان و سوی پزشک متخصص و با نظارت کافی باشد. اما خبرها از وزارت بهداشت حکایت از این دارد که برخی از استانها همچنان در حالت قرمز هستند و برخی از استانها در حالت گذر از این ویروس قرار گرفتند. معاون ستاد مدیریت کرونا در استان تهران که خود به کرونا مبتلا شده به هموطنان توصیه کرد نکات بهداشتی را رعایت و حتما از ماسک استفاده کنند. توضیحات آقای جلیلی خوشنود را با هم می شنویم.
عبارتی ما میشنویم که ما نمیگیریم، ما هیچیمون نمیشه. این عبارت بی‌تفاوتی که ما میبینیم، چون خود این عزیزان وقتی مبتلا میشن باز به مراکز درمانی مراجعه میکنن و کادر درمان با تمام این آلودگی‌ها و خستگی‌ها باید تا پای جون وایسن و به اینا خدمت رسانی کنن. این خیلی بی‌انصافیه که ما توی این روزها کادر درمان رو تنها بذاریم و تنها چیزی هم که ما از مردم انتظار داریم مراد کردنه. ما هر روز داریم میبینیم توی مراکزمون دختر جوانی که وایسادن بی هیچ چش داشتی، بی هیچ دستمزدی دارن کار میکنن، یکی یکی آلوده میشن، حال عمومیشون بد میشه. مردم تو آلوده نشن نمیدونن چه بیماری سختیه و چقدر رد کردنش هزینه داره، چقدر هزینه جانی داره، هزینه مالی داره.
اما همزمان با افزایش میزان استفاده مردم از ماسک در اماکن عمومی که بنابر اعلام ستاد مقابله با کرونا تهران به 62% رسیده، رئیس ستاد مقابله با کرونا وزارت صحت گفته هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و ماسک های صنعتی و کارگاهی به صورت نامحدود عرضه می شود.
رکوردهای تازه از همه‌گیری ویروس کرونا در 4 گوشه جهان. با ابتلای بیش از 250 هزار نفر دیگر به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته در جهان، شمار مبتلایان این ویروس از 14,650,000 نفر گذشت. تعداد قربانیان نیز به 610 هزار نفر رسید. در آمریکا به عنوان کانون اصلی شیوع کرونا در جهان، در شبانه روز گذشته بیش از 65 هزار نفر دیگر گرفتار این ویروس شدند. برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی در رده‌های بعدی به لحاظ شمار مبتلایان به کرونا هستند. از نظر تعداد قربانیان هم آمریکا، برزیل و انگلیس اول تا سوم هستند. محدودیت‌های کرونایی در 10 کشور در حال بازگشت است. در فرانسه از امروز استفاده از ماسک اجباری شد.
از امروز ماسک زدن در فرانسه اجباری شده. قرار بود پیش از این از ابتدای ماه آینده میلادی، یعنی اول ماه آگوست، 12 روز دیگه اجباری بشه، ولی به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه این موضوع به امروز موکول شده. دولت فرانسه اعلام کرده هر کس در اماکن عمومی به ویژه فضاهای سربسته از ماسک استفاده نکنه تا 135 یورو جریمه میشه و در صورت ادامه تخطی این میزان به صورت تفاوتی افزایش پیدا خواهد کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان با تداوم سرعت بالای سرایت کرونا در جهان، خبرهای شوکه کننده از پیامدهای اقتصادی این بیماری هم در حال افزایش است. دانشگاه کمبریج انگلیس اعلام کرده خسارت کرونا به اقتصاد جهان تا 5 سال آینده به 82 تریلیون دلار می‌رسد. طبق برآوردها اقتصاد جهان تا کنون 3000 میلیارد دلار خسارت دیده است. نشریه پولیتیکوی آمریکا هم نوشت کرونا در آمریکا علاوه بر این که 30 میلیون نفر را بیکار کرده، حداقل 20 میلیون کارگر را هم در این کشور با کاهش حقوق و دستمزد مواجه کرده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده کرونا کلان شهر نیویورک را گرفتار بحرانی همه جانبه کرده، به طوری که علاوه بر بیکاری، جرم و جنایت هم در این شهر به شدت بالا گرفته است.
بین اعتراض و اختشاش فرق قائلیم. این اظهار نظر رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی است. آقای رئیسی گفته اعتراض را باید شنید، اما خط قرمز ما اختشاش، ناامنی و به هم ریختن کشور است. رئیس دستگاه قضا این را هم گفته که مراجع قضایی باید در سراسر کشور نسبت به جرائم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و گستاخ به قانون میدان پیدا کنند. آقای رئیسی با اشاره به بخشنامه ابلاغی اخیر در خصوص خدمات ندادن به بانکایی که سود و جریمه دیرکرد می‌گیرند گفت این اقدام در راستای حمایت از تولید کنندگان و کمک به انضباط مالی در نظام بانکی بود.
البته ادامه این قضیه نیازمند آن است که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول تلاش کنند که این انضباط مالی و پولی، چه دادن تسهیلات، چه سود و جرائمی که تعلق میگیره، برای یک انضباطی قرار بگیره. اون انضباط رو هم جایگاه و مرجعش رو قانون مشخص کرده. شورای پول اعتبار است، بانک مرکزی است و سازمان‌های مسئول در این رابطه. ولی ما هم تضمین هستیم برای اینکه این کار در روند قانونی خودش بتونه انشالله انجام بگیره. این خودش حمایتی است از تولید و حمایتی است از در واقع به نحوی مدیریت نقدینگی.
رئیس قوه قضایی همچنین از مدیران اقتصادی کشور خواست با مردم و بازار سخن بگویند تا مردم مطمئن شوند که برنامه دارند. آقای رئیسی درباره رأی اخیر دیوان عالی کشور برای بازپسگیری منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان هم گفت در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم و به هیچ فرد، سازمان یا نهادی اجازه نخواهیم داد که به سرمایه های ملی تجاوز کنند.
انحصار مجوز تأسیس کارگزاری بورسی لغو شد. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته سازمان بورس مکلف شده تا پایان ماه آینده دستورالعمل جدیدی را در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس تنظیم کند. این اقدام واکنشی به انتقادها درباره انحصار تأسیس کارگزاری و مخالفت با تأسیس کارگزاری‌های جدید است. توضیحات آقای فیروزی رو به اتفاق هم بشنویم.
سازمان بورس تا 31/5 فرصت داره دستورالعمل جدیدی رو به جای دستورالعمل قبلیش تدوین بکنه که بر اساس این دستورالعمل جدید اگر کسی شرایط و اهلیت مشخصی رو داشت برای دریافت مجوز کارگزاری کار رو انجام بده. در حال حاضر 108 مجوز کارگزاری داریم. قاعده بازار آزاده میگه اگر 109مین نفری اومد و کیفیت خدمات بالاتری رو میتونست ارائه بده، شما نمیتونید جلوش رو بگیرید و بگید ما 108 داریم کفایت میکنه. این معنی واضح انحصاره. شما باید برید سراغ این که بین کارگزاری ها رقابتی ایجاد بشه که بهترین خدمات رو به مردم بدن.
در ماه‌های اخیر با افزایش استقبال مردم از بورس، کمبود تعداد کارگزاری های فعال در بورس مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده بود.
خب همونطور که در ابتدای خبرها هم گفتیم، جاسوس دستگاه‌های اطلاعاتی غربی موسوی مجد صبح امروز اعدام شد. همکارم نصیری در استودیوست و از جزئیات فعالیت این جاسوس برامون بگه. آقای نصیری سلام، بفرمایید که این موسوی مجد کی بود؟
سلام، پسر یه تاجر ایرانی بوده که دهه 70 با خانوادهش میره سوریه، همونجا هم تحصیل میکنه و به زبون عربی و انگلیسی هم خب مسلط میشه و بعد توی شرکت ایرانی که اون شرکت با ایران در ارتباط بوده به عنوان مترجم مشغول به کار میشه. خوب. بعد زمان جنگ سوریه با اینکه خانواده‌اش به تهران برمیگردن، خودش سوریه میمونه و با مستشاران ایرانی همکاری میکنه.
بله، از جزئیات همکاریش چیزی هم منتشر شده؟
بله، ببینید مجد نیروی رسمی مستشاران نظامی ایران نبوده. خب و حالا مرکز رسانی قوه قضاییه هم گفته که در حوزه‌های مختلف امنیتی اطلاعاتی کار میکرده و اطلاعاتی رو جمع میکرده و در اختیار سرویس بیگانه قرار میداده.
مثلا چی ممکنه بیشتر توضیح بدیم؟
مثلا مشخصات یگانهای مستشاری جنگ افزارها، سیستمهای مخابراتی، معرفی فرماندهان و رفت و آمد اونها، حتی رفت و آمد سردار شهید سلیمانی و موقعیت‌های جغرافیایی مراکز مهم و کدها و رمزها.
بله. خب نحوه همکاری این جاسوس با سرویس‌های جاسوسی سیا و موسا چطور بوده؟
مجد با تماس یکی از افسران سیا در غرب آسیا به این سرویس جاسوسی وصل میشه. خوب. این تماس تحت رصدهای امنیتی بوده که موجب شناساییش میشه. بله. و بعد از اون زیر نظر نیروهای امنیتی قرار میگیره. بعد از کار برای آمریکایی‌ها به صهیونیست‌ها هم وصل میشه و با اونا هم همکاری میکنه. بله. بعد از مدتی هم میخواد که، یعنی از آمریکایی‌ها میخواد که دستمزدش که ماهیانه $3,000 بوده زیاد بشه، اما باش موافقت نمیکنن. مجد هم به سرویس جاسوسی سعودی‌ها وصل میشه و بعد سعی میکنه با سرویس اطلاعاتی عربستان همکاری کنه، اما اونا هم بهش جواب نمیدن.
جالبه، چرا عربستان بهش جواب نداد؟
این دلیلش این بوده که نیروهای اطلاعاتی ایران گفتن سعودی‌ها ترسیدن باهاش ارتباط بگیرن.
بله. انگیزه موسوی مجد اصلا برای جاسوسی چی بوده؟
پول، زندگی راحت و لوکس. این دقیقا جمله‌ای که خودش توی اعترافاتش گفته. فیلم‌هایی هم که ازش منتشر شده نشون میده که برخلاف چهره مذهبی که از خودش به نمایش میذاشته، به شدت گرایش به ماریجوانا، مشروبات الکلی داشته و بیشتر وقتش رو در کاباره‌های لبنان صرف می‌کرده.
بله. خب با این تفاصیل چطور میشه که دست مجد به عنوان جاسوس رو میشه؟
دستگاه اطلاعاتی میگن رفتار مشکوک و طمعش برای پول باعث میشه تا بررسی‌ها در موردش دقیق‌تر بشه و ارتباطش با شبکه‌ای از افسران اطلاعاتی سیا کشف بشه. بعد اونطور که گفتنم از همون ابتدا این آدم تحت رصد نیروهای امنیتی بوده و اونا اطلاعات جدیدی از سازمان‌های جاسوسی آمریکا به دست آوردن که گفتن شاید در آینده اعلام کنن. این بله. اطلاعات اعلام کنن که این اطلاعات چیا بوده.
بله بله، داستان جالب شد آقای نصیری.
بله آقای حورفر، ببینید جالبه، فرض کنید شما یه سیستم جاسوسی داریم، بعد طرف مقابلتون که دستگاه اطلاعاتی ایران اینجا یه چیزایی از اون مهره میدونه و میگن که ما از این مهره به دست آوردیم ولی نمیگیم. بله. حالا این سیستم جاسوسی آچمزه، چون ممکنه هر حرکتش باعث کشف بخشای دیگه بشه.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو با همکارم نصیری شنیدید در مورد جاسوس دستگاه اطلاعاتی غربی موسوی مجد که صبح امروز اعدام شد.
اینجا استودیوی خبر رادیو ایران هست. بشنوید که شوش گرمترین شهر جهان شد. این خبر رو مدیر کل هواشناسی خوزستان اعلام کرده و گفته دیروز شهرستان شوش با ثبت حد اکثر دمای بیش از 51 درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین شهر جهان ثبت شد. سازمان هواشناسی هم اعلام کرد در استان خوزستان دمای هوا تا فردا به آستانه 49 و 50 درجه سانتیگراد میرسد. گرمای شدید ادارات 22 شهرستان خوزستان را تعطیل کرد. افزایش دما در کشور مصرف برق را افزایش داده. شرکت توانیر اعلام کرده حدود 45 درصد استانهای کشور با طرح تغییر و جابجایی ساعات اداری و کاهش فعالیت ادارات دولتی تا ساعت 13 کمک بزرگی به تامین برق کشور کردند. وزارت نیرو هم اعلام کرده اگر دستگاه‌های دولتی برنامه‌های موظف خودشون رو مبنی بر کاهش مصرف برق به خوبی رعایت نکنند، برق اونها قطع می‌شود.
سند 25 ساله ایران و چین نشانه شکست دوباره سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران، این تحلیل رسانه‌های هندی از قرارداد ایران و چین است. شبکه ویان هند در گزارشی درباره قرارداد ایران و چین اعلام کرده این قرارداد موجب ایجاد شرایط ویژه‌ای در آسیای غربی می‌شود که منافع آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نشریه آمریکایی فوربس هم سند 25 سالی ایران و چین را ضربه‌ای محکم به جایگاه آمریکا در نظام جهانی دانسته و نوشته این سند به کوچک شدن سهم آمریکا در نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم کمک شایانی کرده است. اما سفیر اسبق کشورمان در چین هم درباره این توافق گفته با عملیاتی کردن این قرارداد می توانیم سرعت حرکت موتور اقتصاد کشورمان را بیش از پیش کنیم و بر همین اساس آمریکایی ها از این بابت نگرانند. آقای سفری گفته چینی ها در حدود 6 سال پیش در سفر رئیس جمهورشان به ایران پیشنهاد همکاری 25 ساله را مطرح کرده بودند.
من این مسئله برد برد هست. یکی از آیتم ها این که 25 سال ما تعهد بدیم نفت به چین بفروشیم و چین 25 سال از ما نفت بخره. در خیلی پروژه هایی که در این قرارداد هست بتونیم پروژه ها رو فاینانس کنیم، میتونیم ایجاد شغل کنیم، موتور اقتصادمون رو حرکتش و سرعتش رو بیشتر بدیم.
دوستان شنونده، همونطور که در خبرها شنیدید قیمت دلار و سکه پس از چند روز افزایش شدید امروز کاهشی شد. دلار در بازار آزاد تهران حدود 2000 تومان و سکه بهار آزادی هم حدود 500 هزار تومان کاهش یافت. همکارم خادم رشیدی امروز سری زده به چهارراه استانبول، همینک هم در استودیوی خبر هستن. درباره کاهش قیمت ها در بازار ارز و سکه بیشتر از ایشون جویا میشم. خانم رشیدی سلام عرض میکنم، از قیمت های امروز دلار و سکه بگید برای شنوندگان.
بله، منم سلام عرض میکنم. امروز برای تهیه گزارش میدان من چهارراه استانبول رفته بودم. اون چیزی که بیشتر به قول معروف دیده میشد تفاوت قیمت ارز فروش صرافی رسمی با صرافی غیر رسمی و در حقیقت دلال های کف خیابون 100 تومان تا 200 تومان تفاوت قیمت بود. به این صورت که دلار در بازار صرافی رسمی خریدشون 21900 بود، فروششون 22900 بود. توی صرافی غیر رسمی و در حقیقت دلال های کف خیابونی هم خرید 22500 بود و فروش به صورت 23500 بود. عملا بیشتر خریدار بودن و نه فروشنده. تفاوت قیمت دلار نسبت به دیروز چیزی حدود 1500 تا 1600 تومان تفاوت قیمت داشت، یعنی کاهش داشت و پیش بینی فعالان بازار این بود که این نوسان قیمت همچنان ادامه داره و طی روزهای آینده شاید کاهش قیمت دلار خواهیم بود. اما قیمت سکه هم، سکه امامی 2700 خرید داشتن و 11 میلیون تومان هم فروخته میشد.
این جو روانی حاکم بر بازار چجوری بود؟ خریدار رو گفتید که زیاد بودن.
خریدار تقریبا کسایی بودن که میفروختن ولی خرید از جانب صرافی انجام نمیشد، یعنی تمایلی به خرید نداشتن چون که تصورش این بود که توی روزهای آینده این نوسان امکان داره ادامه داشته باشه.
فکر کنم یه گزارش مردمی هم گرفتید.
بله، من یه گزارش تهیه کردم، اگه موافق باشید من بشنوید.
ما مصاحبه نمی کنیم الان 23 و 800 با 25 شرار رفت بالا. 3600.
الان قیمتا چجوریه نسبت به دیروز؟
قیمتا الان داره میره. امروز الان 23600 23500 بیشتر همه فروش.
جو روانی هم سنگین بود دیگه. همه ترسیدن و حتی اونایی که نمیخواستن شروع کردن فروختن.
این عرض صادرکننده ها که قراره بیاد تو بازار، بازار رو ریزشی میکنه و قطعا همه فروشنده کرد. صادرکننده ها اومدن ارزهای بازار رو جمع کردن به خاطر تعهدی که بانک مرکزی داشتن. خب وقتی نقدینگی بازار جمع بشه قطعا باعث افزایش قیمت میشه. الان که فرصتشون داره تموم میشه، الان داره بازار دوباره داره کاهش پیدا میشه و قیمت دلار به نظر من این نیست.
خانم رشیدی گزارش رو شنیدیم. علت این کاهش قیمت ها چی میتونه باشه؟
البته من از نگاه غیر کارشناسی مطرح میکنم، چون این دیدگاه صرافا بود و در حقیقت کسایی که دلالن کف خیابون نظرات متفاوتی داشتن. برخی عنوان میکردن که طی دو روز گذشته مبلغ قابل توجهی دلار توی سامانه نیما عرضه شده. البته گزارش های دریافتی از سامانه نیما این خبر رو تایید میکنه که دو روز گذشته 300 میلیون دلار تو سامانه نیما عرضه شده. برخی هم معتقد بودن که به خاطر مهلتی که بانک مرکزی به صادرکننده ها داده در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، طی هفته های گذشته صادرکننده ها مبادرت به خریدهای عمده کرده بودن و این دلیلی شده بود که ما شاهد افزایش قیمت دلار باشیم و فردا که آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات هست و این مهلت دیگه تموم میشه،
پایان تیر دیگه تمدید هم نمیشه. نه
خبری هنوز داده نشد که این مهلت تمدید شده یا خیر، ولی در حقیقت دیگه بازار داره اون به قول معروف شکل کاهشی خودش رو انشالله توی روزهای آینده به نظر میاد که در پیش داشته باشه.
بله بریم نوار.
بله من البته یه مصاحبه با آقای سلطانزاده رئیس کانون صرافان داشتم که ایشون هم یه نظراتی داشتن در این خصوص که اگر موضوع باشیم بشنویم.
امروز شاهد کاهش قیمت ها بودیم به صورت بسیار تقریبا چشمگیر. تا اونجایی که میشه گفت بازار واقعا نمیرفت که اینقدر قیمت معکوس بشه، قیمت ریزش ارز و بیشتر صف فروش در ارز ایجاد شده. دیروز دلار در بازار صرافی هایی که معامله میشد و قیمتی که بازار متشکل ارائه میداد تقریبا بالای 24000 تومان بود. امروز قیمت خرید دلار به 21900 تومان و فروشش به 22900 تومان کاهش داشته. تو 1000 تا 1500 تومان بابت هر دلار امریکا و هر یورو رو کاهش نرخش داره میشه. روند کاهش مطمئنا تداوم خواهد داشت. به قیمتی ما خدمت رو عرض میکنیم، قیمتی که توی صرافی بانکی و صرافی رسمی معامله میشه. منتها کف بازار قیمت معمولا اون قیمتی که در بازار رسمی معامله میشه به تناسب اون اختلاف قیمتی که 100% قیمت بازار حاضر به سمت پایین سوق میده.
خانم رشیدی فقط میتونیم بگیم که ایشالله شاهد کاهش قیمت ها بازم باشیم. یادم شهریور 97 هم دلار شد 20 تومن بعد دوباره شد 10 تومن.
بله من فکر میکنم این روند کاهشی تداوم داشته باشه، امیدواریم.
انشاءالله. ممنونم، خدا نگهدارش.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی و احداث کارخانه فرابرش مرکزی امضا شد. این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروپارس امضا شد. با این قرارداد بزرگترین واحد فرابرشی نفت و گاز کشور ایجاد می شود. تولید روزانه 320,000 بشکه نفت خام و 200 میلیون فوت مکعب گاز در مدت 30 ماه از اهداف این قرارداد 1183 میلیارد تومانی است. وزیر نفت در حاشیه امضای این قرارداد گفت با افزایش 10% ضریب بازیافت در میدان مشترک آزادگان جنوبی درآمد میدان بیش از 1000 میلیارد دلار بالا می رود.
اما به آخرین آمار کرونا در کشورمون که همکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. فوت 217 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته و شناسایی 2414 بیمار جدید. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار گفته از 2414 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 که در کشور شناسایی شده 1641 نفر از اونها بستری شدند. خانم لاری گفته خوشبختانه تاکنون 240087 نفر از بیماران بهبود یافتند و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت استان‌های قرمز و هشدار در کشور همانند روزهای گذشته است و کماکان مهمترین توصیه استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری و اجرای پروتکل‌های بهداشتی است.
در 52 روز از اعتراضات خیابانی مردم آمریکا به بی‌عدالتی و تبعیض نژادی ساختاری شهرهای پورتلند و سیاتل شاهد درگیری پلیس و معترضان بود. در سیاتل معترضان شعار می‌دادند بدون عدالت صلحی در کار نیست. در منطقه کپیتال هیل هم که 3 هفته در کنترل معترضان بود، با خشونت‌های پلیس و گارد ملی آمریکا پس از دستور ترامپ اوضاع بیش از پیش بحرانی شده. در این حال رئیس جمهور آمریکا بار دیگر معترضان ضد نجات پرستی در این کشور را آشوبگر و آنارشیست خوانده. در پورتلند پس از یورش پلیس به تظاهر کنندگان، معترضان هم دفتر انجمن پلیس را به آتش کشیدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درگیری‌های پورتلند اوضاع این شهر را شبیه مناطق جنگ زده نشان می‌دهد. در لس آنجلس نیز انتشار تصاویری از برخورد خشن پلیس با یک معلول خشم مردم را بیش از پیش کرده و باعث تشدید اعتراضات در این شهر شد.
چند خبر کوتاه. مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی از اجرایی شدن نظام مالیات بر ارزش افزوده جایگاهداران سوخت خبر داد.
آقای کریمی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت از سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان خارج از کشور مدرسه مجازی ایرانیان در بستر شبکه شاد راه اندازی می شود.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد وام 1,000,000 تومانی مجدد برای یاران بگیران 5 نفره و بالاتر، ولی سرپرستان خانواری که تلفن همراه به نام خود نداشته اند پایان شهریور واریز می شود.
دادستان نظامی استان تهران از آغاز عملیات خانش جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور نماینده دادسرای نظامی خبر داد. غلام عباس ترکی گفت روز جمعه جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 متعلق به شرکت هواپیمای اوکراین به پاریس منتقل شد.
شاخص بورس با رشد بیش از 35,000 واحدی در معاملات امروز برای اولین بار در تاریخ بازار سهام وارد کانال 1,900,000 واحدی شد. این رقم در حالی در تابلوهای آماری تالار شیشه‌ای به ثبت رسیده که همه شاخص‌های اصلی بورس با میانگین 2.5% رشد مواجه شدند.
و محمد رضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار گفت در 4 ماهه منتهی به 28 تیر امسال بیش از 5500 تن کالا از بنادر و گمرکات کشور ترخیص شد. و حالا آخرین خبرهای دنیای ورزش رو از همکارم آقای باقنده میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر امروز با حضور در ساختمان وزارت ورزش با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، معاونان وی و مدیران کل این وزارتخانه دیدار خواهد کرد تا در جریان فعالیت‌های صورت گرفته و پیش رو قرار بگیرند. سارا سادات خادم مشاری در دیدار رده‌بندی مرحله 4 مسابقات شطرنج آنلاین سری مقابل هوی فان قهرمان حال حاضر شطرنج جهان از چین شکست خورد و در رده 4 قرار گرفت. وی پیش از این شطرنج بازانی از آمریکا و اوکراین را برده و به کاستینیو که روس قهرمان این دور از مسابقات باخته بود. خادم مشاری در دورهای دوم تا 4 این رقابت هم به مقام 4 رسیده بود. در بازی‌های مهم هفته 38 و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ‌های اسپانیا دیشب بارسلونا با نتیجه پرگل 5-0 آلاوس را شکست داد. رئال مادرید قهرمان زود هنگام بازی‌ها برابر لگانس 2-2 متوقف شد. سوسییداد در خانه اتلتیکو مادرید به تساوی 1-1 دست یافت. سویا با 1 گل برابر والنسیا به پیروزی رسید و ویارئال با نتیجه 4-0 بر ایبار غلبه کرد. به این ترتیب در پایان این بازی‌ها رئال مادرید با 87، بارسلونا با 82 و اتلتیکو مادرید و سویا با 70 امتیاز در مکانهای اول تا 4 قرار گرفتند و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آوردند. تیم‌های ویارئال و سوسییداد هم با قرار گرفتن در مکانهای 5 و 6 جدول راهی لیگ اروپا شدند. تیم‌های لگانس، مایورکا و اسپانیول نیز به لیگ دسته 2 سقوط کردند. همچنین لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا با 25 گل زده برای 7 بار عنوان آقای گلی این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد و به نخستین بازیکن در تاریخ لالیگا تبدیل شد که در یک فصل 25 گل و 21 پاس گل به ثبت رسانده است. در دومین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلیس دیشب تیم چلسی در ورزشگاه ومبلی با نتیجه 3-1 منچستر یونایتد رو شکست داد و حریف آرسنال در دیدار پایانی شد. به این ترتیب دو تیم چلسی و آرسنال 11 مرداد در دربی لندن برای کسب مقام قهرمانی به مصافه هم می‌روند. در هفته 37 لیگ برتر انگلیس هم تاتنهام 3-0 برابر لستر سیتی به برتری رسید و با 58 امتیاز در رده ششم جدول ایستاد. در ادامه هفته 34 سری آ ایتالیا بامداد امروز در مهمترین بازی تیم‌های روم و اینتر به تساوی 2-2 رضایت دادند. با این نتیجه اینتر با 72 و روم با 58 امتیاز در رده‌های دوم و پنجم جدول باقی ماندند. 15 دقیقه بامداد فردا هم در آخرین بازی هفته تیم صدرنشین یوونتوس به مصاف میهمانش تیم رده چهارمی لاتسیو می‌رود. خیلی متشکرم از شما.
خب شنوندگان محترم، خیلی متشکریم از این که تا پایان این بخش خبری همراهمون بودید. توجه شما رو به پیک نیمروزی و گزارش همکارانم جلب میکنم.
پیک نیمروزی
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانمها، آقایان، مردم خوب ایران زمین، سلام بر شما. بعد از ظهر دوشنبتون بخیر. خوشحالم که